بخش 11
به جز آموزش های فوق، روزی مرا به بازدید مرکز اسناد بایگانی راکت MI6 بردند. به اتفاق فردی که مأمور آموزش من بود سوار آسانسور شدیم. آسانسور پایین رفت و مدت زیادی طول کشید تا متوقف شد. معلوم بود مقدار زیادی 40-50 متر زیر زمین رفته ایم. پس از خروج از آسانسور یک طبقه نیز با پلکان پایین رفتیم. ساختمان یک تکه بتونی بود با ستونهای زیاد و حجیم و سقفی بسیار بلند. نور و هوا چنان بود که با هوای لطیف و آزاد تفاوتی نداشت. به محوطه بسیار وسیعی وارد شدیم که تماماً قفسه بندی فولادی بود و در هر قفسه میکروفیلم ها بسیار منظم چیده شده بود. زمانی که مسئول بایگانی برایم توضیح میداد، ناگهان سر کله شاپور جی پیدا شد و من که نمیدانستم او در لندن است بسیار متعجب شدم. سیستم بایگانی به نحوی بود که هر چه می‌خواستند فوراً حاضر می‌شد و فقط کافی بود به مسئول مربوطه گفته شود. سیستم را ندیدم چون در محل دیگری قرار داشت و نزدیک من نبود. شاپور جی توضیح داد که
در مورد تمام کشورهای جهان و خود انگلستان از تاریخی که سندی موجود بوده، فیلم و مدارک در این بایگانی جمع شده و مدارک فقط جنبه اطلاعاتی و سیاسی ندارن، جنبه تاریخی هم دارن. از زمان شاه عباس هر مدرکی بخوای موجوده. میخوای فیلمایی از رضا بسیار بسیار قبل از سلطنتش و پس از سلطنتش و فیلم حتی بچگی محمد رضا رو ببینی؟
ابراز تمایل کردم. شاپور جی روی پرده سینما به نمایش تصاویری از زندگی رضا شاه پرداخت. از موقعی که یک قزاق ساده بود و به تدریج ترفیع گرفت و فیلم‌های نایاب و بکری از دوران سلطنت او که هر یک مربوط به دورانی از تاریخ او بود و نمونه‌هایی از خط او و قراردادهای مهمی که بسته بود. پس از پایان فیلم رضا شاه خواستم که فیلم محمد رضا را نشان دهد. شاپور جی با وجودی که خودش پیشنهاد کرده بود گفت
فکر میکنم زوده.
پس از پایان دروس شفاهی مدت 48 ساعت در حوالی بندر پلیموت جنوب انگلستان که مرکز اصلی نیروی دریایی است آموزش عملی دیدم. از بندر مرا به محلی بردند که قرار شد از نقطه معینی با اعلام راننده اطراف خود را نگاه نکنم. منظور این بود که محل آموزش را نشناسم. وقتی وارد محل مورد نظر شدیم، راننده گفت حالا می توانید نگاه کنید. محل مانند یک سربازخانه بود. محوطه وسیعی بود که در سه طرف آن ساختمان دو طبقه قرار داشت. یک ضلع فاقد ساختمان بود و در جلوی آن فضای بسیار وسیعی برای برخی عملیات واقع بود. بر این پایگاه انضباط شدیدی حکم فرما بود. فردی مرا به اتاق خواب راهنمایی کرد و گفت بدون اجازه حق خروج از اتاق را ندارید و هر کاری داشتید زنگ بزنید. با محاسبه تقریبی تعداد اتاقها حدود 300 اتاق بود که احتمالاً حدود 200 نفر مانند من و شاید افرادی از نوع دیگر در آنجا بودند، ولی هیچ صدایی در ساختمان و محوطه شنیده نمی‌شد و فقط هر از گاهی صدای انفجار شدید می‌آمد. دو روز تمام در این اتاق بودم و فقط موقع اجرای برنامه که همیشه به طور منفرد و با استاد مربوطه انجام می‌شد به محوطه و یا اتاق دیگر راهنمایی می‌شدم. یک آموزش عملی راجع به انواع تخریب‌ها، آتش‌زا یا انفجاری دیدم، مانند پرتاب با وسایل مختلف یعنی نارنجک‌های آتش‌زا و انفجاری که در محوطه وسیع و دارای سنگرهای عمیق صورت می‌گرفت. سپس انفجار روی موتورهای بزرگ فولادی انجام شد. موتورهای بلا استفاده زیادی وجود داشت که پس از انفجار دیگر به درد نمی‌خورد. این درس عملی در دو جلسه و هر جلسه حدود 2 ساعت به طول انجامید. یک جلسه نیز با فرد دیگری آموزش دیدم که او فقط انواع سلاح‌های دوربیندار بسیار دقیق را نشان می‌داد، آنها را باز می‌کرد و خصوصیات هر یک را می‌گفت و سپس توضیح می‌داد.
این سلاح رو به دسته تیرانداز ماهر که در اینجا تعلیم می‌بینه می‌دیم. فردی که سرویس باید از اون استفاده کنه رو در اینجا آموزش می‌دیم. بعد هر وقت تصمیم به ترور شخصیتی گرفته بشه، اون هر قدر هم محافظ داشته باشه در امان نیست.
مربی فوق فرد بسیار ساده‌ای بود ولی فوق‌العاده بر حرفه خود تسلط داشت. علاوه بر این آموزشی نیز در زمینه بیسیم‌های مخفی دیدم که نحوه جاسازی و اختفا و چگونگی استفاده را عملاً فرا گرفتم. یک بار نیز مرا با 4 مرد دارای ماسک و لباس لاستیکی با قایق موتوری به دریا بردند. آنها نزدیک یک کشتی زیر آب رفتند و در عمق زیاد به یک کشتی جسم آهنربایی را وصل کردند و مراجعت نموده و سپس توضیحاتی درباره نحوه تخریب کشتی دادند. آموزش عملی خاتمه یافت و با وجودی که ارتباط مستقیمی با کار دفتر ویژه اطلاعات نداشت، بسیار جالب و آموزنده بود. مشخص بود که در این مکان افراد زیادی از نقاط مختلف دنیا مرتباً آموزش می‌بینند و برای عملیات ترور و خرابکاری اعزام می‌شوند و یا به کشور خود باز می‌گردند و منتظر زمانی می‌شوند که به آنها دستور عملیات برسد. ممکن است این انتظار بسیار طولانی باشد. پس از پایان آموزش اطلاع داده شد که قرار است با همتای خود، یعنی رئیس دفتر ویژه اطلاعات انگلستان، اسپیشیال برنو ملاقات کنم. مهماندار گفت که از نقطه معینی بیرون را نگاه نکنم. به همین ترتیب وارد مرکز اسپیشیال برو شدم و در اتاقی منتظر ماندم. پس از مدتی رئیس دفتر ویژه آمد و خود را معرفی کرد و دستور قهوه داد و گفت:
شما همه آموزش ها را دیدید و از همه مهمتر نحوه اداری دفتر را باید فرا بگیرید.
بدین ترتیب 2 روز نزد او بودم و وی شخصا مرا آموزش داد. آموزش ها همه مربوط به نحوه مدیریت دفتر بود. خاطره ای که از این سفر قابل ذکر است مربوط به یکی از اساتید است که به من محبت زیاد نشان میداد. او یک روز تعطیل مرا با اتومبیل به گردش برد و گفت:
در انگلستان طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی ایجاد شده و جامعه ما نسبت به کمونیسم مسئولیت کامل پیدا کرده.
سپس خواست که یک نمونه را به من نشان دهد. به جلوی کاخ بزرگی رفتیم که در پشت در ورودی آن زنی نشسته بود و بلیط به بهای بسیار ارزان، مثلا هر بلیط 2 تومان می فروخت. با خرید بلیط به تماشای کاخ رفتیم. گفت:
لردی که صاحب این کاخ و روزی قریب به 10 کالسکه و 100 مستخدم داشت، ولی امروز چیزی نداره و برای اینکه بتونه کاخ خودش رو اداره بکنه، خودش و خانواده‌اش در 2 اتاق بالای کاخ زندگی میکنن و هزینه نگهداری اون رو با فروش بلیت بازدید از کاخ تامین میکنن.
گفتم که این کاخ خود ثروت هنگفتی است و نباید چنین باشد. توضیح داد که
این کاخ و حتی وسایل اون به عنوان عتیقه ثبت شده و قانون اجازه فروش اون رو به هیچ کس غیر از دولت نمیده. قیمت دولتم شاید 1/100 قیمت واقعی اون باشه.
پارک کاخ زیبا و بی انتها بود و وسایل و تابلوهای درون کاخ همه بی نظیر و گرانبها بودند، ولی صاحب کاخ حق فروش آن را به غیر از دولت نداشت. انگلیسی ها به علت همین سنتی بودن قوانین مدون بسیار کمی در کلیه شؤون دارند و حتی قانون اساسی مدون کامل ندارند و نواقص قوانین را از روی سنت ها حل و فصل می کنند. قوانین جزای مدون هم ندارند و لااقل در بسیاری موارد متکی بر رویه های قضایی هستند که طی قرن ها قضات عالی مقام در موارد مختلف رأی داده اند. اختیارات قاضی در انگلستان فوق‌العاده است و به همین علت در انتخاب قضات رویه‌های سختی وجود دارد. مردمی فوق‌العاده مقتصد هستند و برای مثال در محل ساییدگی لباس روی پارچه جیر می‌دوزند که دوام بیشتری داشته باشد. زنها نیز به لباس‌های خیلی ساده اکتفا می‌کنند. خانه‌هاشان جمع و جور و با اقتصاد اداره می‌شود. شاه یعنی ملکه گوییم که فاقد مسئولیت است، ولی از احترام خاص برخوردار است و با علاقه هزینه گزاف سلطنت پرداخت می شود و به آن به عنوان نوعی سرگرمی ملت توجه می شود. البته وجود شاه مشکل گشا هم هست، زیرا با داشتن مشاورینی در عالی ترین سطوح می تواند با ریش سفیدی مشکلات دولت و مجلسین را تحت عنوان راهنمایی حل کند. او همیشه مورد قبول است، ولی این مداخله حد و مرز دارد و به دخالت سلطنت در دولت منجر نمی شود. سیستم 2 حزبی و نحوه انتخاب نخست وزیر نیز جزء سنت ها شده است. در مجموع انگلیسی ها ملت خاصی هستند که با اروپای غربی و آمریکایی ها از نظر فرهنگی تفاوت های زیاد دارند. طی دوره آموزش خودم با اتوبوس از هتل به محل آموزش می‌رفتم و با کلمه رمز پیرزن در آپارتمان را باز می‌کرد و قهوه می‌آورد. تصور می‌کنم اگر قهوه را از انگلیسی‌ها بگیرند همان جنجالی به پا می‌شود که نان را از ایرانیان بگیرند. مهماندار نیز به دیدارم می‌آمد و چند بار من و خانمش را به بهترین رستوران لندن برد و یک بار هم با او و خانمش به تئاتر رفتیم. هر بار که می‌خواستم پول بدهم می‌گفت:
اختیار دارید، شما مهمان ما هستید.
وقتی به تهران آمدم متوجه شدم که مخارج هتل و غذا و حتی تئاتر و رستورانی که مهمان ایشان بودم همه و همه طی یک صورت حساب ارسال شده که رقم آن 3000 پوند می شد. به دستور محمد رضا این صورت حساب را از ستاد ارتش اخذ و به شخص شاپور جیب پرداختم و اون نیز شمرد و در جیبش گذاشت. باید اسم این را گذاشت دعوت به سبک انگلیسی.